أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أحدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوء فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تزرى. خب گفتیم در جلسه قبل که برای اینکه معنی این عهد و نسیان عهد رو در نزد آدم بفهمیم، ظاهراً دو کلید وجود داره که باید، یا یک کلید دو زبونه وجود داره که باید این دوتا رو با هم دیگه در نظر بگیریم تا معنی این مطلب پیدا بشه. البته قبلش هم احتمالات گوناگونی رو که مفسرین داده بودن برای این معنا با هم مرور کردیم و دیدیم که بد نیست اگر من حیث لم یحتسب دنبال یک تفسیر بهتری بگردیم که انگار دلچسب تر باشه از این چیزی که آقایون به ما گفتند و بر حسب احتسب رفتیم تو کتاب، یا بر حسب نحتسب رفتیم تو کتابا خوندیم. خب گفتیم این دو کلید، یکیش عبارت بود از مفهوم نداشتن عزم و یکی دیگرش هم آیات بعدی سوره طه که ما منتظریم یه توضیح بهتری بده که این عهد و نسیانی که قرآن ازش حرف میزنه به چه معنا بود. درباره معنی ابا یا ابا صحبت کردیم و گفتیم ابا یعنی همون امتناع، و نکتش اینه که قرآن خیلی صریح همین تعبیر رو به کار میبره. شیطان دستور خدا رو میتونست و نخواست گوش کنه، نخواست. همین، اصلا مهم نیست چی تو ذهنش بود و اینا، مسئله اینه که عبار کرد از این موضوع، امتناع کرد، اون نمی کنم. این دو. بعد گفتیم که برای فهمیدن این موضوع به نظر میاد که خوب سوره اعراف رو با دقت بیشتری مرور کنیم و اشاره کردیم که چگونه سوره اعراف و سوره طه مفاهیمشون به همدیگه نزدیکند و چطور علامه وقتی سوره طه رو میخوان توضیح بدن به سوره اعراف دائما اشاره میکنن، وقتی سوره اعراف رو میخوان توضیح بدن دائما به سوره طه اشاره میکنن. و در این میان جالب ترین قسمت ماجرا همین بود که هم سوره طه و هم سوره اعراف تنها سوره هایی هستن که قصه سامری رو در میان ماجرای بنی اسرائیل به تفصیل بیان کردند. خیلی نکته مهمی. خب ما امروز میریم سراغ سوره اعراف که یه مقداری موضوع رو اونجا باز کنیم و ببینیم که چه خبر بود. ماجرای آدم و حوا و شیطان در سوره اعراف از آیه 10 شروع میشه با یه مقدمه چینی و بعد ورود به داستان. خود مقدمه چینی خیلی مقدمه چینی تکون دهنده ایه، خیلی نکته ظریف و ظاهر و واضحی توش داره. اون چیه؟ اون اینه که میفرماید ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. ما شما رو در زمین مکنت دادیم، مستقر کردیم و معیشت شما رو و معایش شما رو، جمع معیشت دیگه، معایش شما رو در زمین قرار دادیم. همینجا پیوستگی نگاه سوره اعراف و سوره طه معلوم میشه. شما آیات سوره طه رو ببینید، بعد از اینکه قصه آدم رو میگه این سوره اعراف که حالا خواهیم رسید میگه خب آخر عاقبت ماجرای آدم این شد که رفت رو زمین شروع کرد به زندگی در زمین. و بعد سوره طه هم درست شروع میکنه، حالا خواهیم رسید که خیلی هم بحث مهمیه، شروع میکنه به صحبت درباره معیشت انسان در روی زمین. ببینید این آیه 124 سوره طه است: و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. بحث معیشت انسان در روی زمینه. سوره اعراف هم با مقدمه چینی درباره همین مسئله معیشت آغاز میکنه. اما به چه نکته‌ای توجه میده ما رو؟ به این توجه میده که ما انسان رو بردیم در زمین، بهش مکنت دادیم، معیشتش رو براش قرار دادیم، اما قلیلاً ما تشکرون. قلیلی از آدم‌ها شکر به جا میارن. شکر اگر یادتون باشه یکی از اون، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشم جوری که شما اومدید، من احساس میکنم همین الان از فرودگاه دارید میاد. درست گفتم؟ بله. خداوند انشاءالله به شما عقل بده و به ما هم همه چی بده دیگه. ناپلئون میگفتش که بله، حالا بعدم میگم ناپلئون چی میگفت. حالا به هر صورت صحبت معیشت در روی زمین که گفتیم شکر قلیلی به جا میارید، و گفتیم که وقتی قرآن با بنی اسرائیل صحبت میکنه و زندگی اونها رو بر ما تحلیل میکنه، به دو عنصر اساسی و در واقع وقتی جمع بزنیم همه مطالب مربوط به بنی اسرائیل رو، رسیدیم به اینجا که خلاصه خلاصه خلاصش دو چیزه که در زندگی بنی اسرائیل غایب بوده که اینا اینجوری شدن: یکی شکر و یکی توکل. خاطرتون میاد؟ ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. بابا نوح، شما که من با نوح سوار کشتیتون کردم، فرزندان آن کسانی که ما سوارتون کردیم با نوح، اون آدم شکوری بود، پس شما چرا شاکر نیستید؟ و ما قبلا گفتیم که این شکر رو در همین سوره اعراف هم دیدیم که مشکل اصلی بنی اسرائیل همین شکر بود. و گفتیم شکر یعنی چی؟ گفتیم شکر دو جنبه اصلی داره، یک جنبه نظری داره، یک جنبه عملی داره. شاکر بودن از نقطه نظر از جنبه نظری یعنی چی؟ یعنی نعمتی که به شما داده شده، منشأ این نعمت رو فراموش نکنید که بهتون این نعمت رو داده. این امکانات و وجود و رزق و سرمایه و معیشتی که در دستتونه، منشأش رو فراموش نکنید. این نگاه طولیتون از دست ندید، خدا رو ببینید در این نعمتایی دستتونه. این میشه منشأ نظری شکر. از در عملی شکر یعنی چی؟ یعنی وقتی عمل میکنید با این نعمتها، اونجوری عمل بکنید که منعم به شما داده دیگه. آدمی که یک کسی یه چیزی بهش بده، بعد درست در جهت خلاف منویات و خواستهای اون کسی که اینو بهش داده اونو به کار ببره، این آدم شاکریه؟ نه دیگه، این داره ناسپاسی میکنه دیگه. آقا مثلا من به تو این 5 بوکس رو میدم ببین چه خوبه، میگه آره واقعا خوبه، دست درد نکنه، شاه با همین میذاری تو صورت من. میگه تو دیگه چه آدم ناسپاسی هستی، من بهت دادم اینو. پس شکر در عمل یعنی این که نعمتی که بهتون داده رو در جهتی به کار ببرید که مورد رضایت منعم باشه. از جهت نظری هم یعنی این که بابا حواستون باشه که این شکر بکنید، اینو از خودت نداری، این به تو داده، محبت کرده به تو، لطف به تو کرده، ببینش که این به تو داده. پس یعنی نگاه طولی داشته باشیم و عبودیت داشته باشیم، بندگی خدا رو داشته باشیم در لااقل. حالا من با این تعبیر بامزه بگم، لااقل در حیطه اون چی که به ما نعمت داده شده بندگی و نگاه طولی داشته باشیم. خب حالا میتونم سوال کنم، وقتی شما میخواید در حیطه نعمتهایی که بهتون داده شده بندگی داشته باشید، این حیطه یعنی کجا؟ یعنی کجا؟ یعنی کل زندگی. همه زندگی شما نعمت خداست، او به شما داده. خب از نقطه نظر از نگاه نظری و تئوریک چی؟ کجای زندگیست که خدا به شما نداده و نباید خدا رو توش دید؟ کجای زندگیست؟ این میشه مدل زندگی که در واقع اگر ما از تئوریک بپذیریم که این مدل رو باید دنبال بکنیم مؤمن هستیم. اما اگر از تئوریک این مدل رو بخوایم نپذیریم اون وقت دیگه به همون مسیری میریم که بنی اسرائیل رفتن. خب پس این آغاز ماجراست. اما بریم ببینیم ماجرای آدم درست در آیه بعدی شروع میشه که چجوری میگه. ولقد خلقناکم ثم صورناکم. ما خلقتون کردیم، ما شما رو به این شکل در آوردیم، این صورت رو به شما دادیم. ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. بعد به ملائکه گفتیم سجده کنید برای آدم. فسجدوا الا ابلیس. اونجا گفت ابا، اینجا خیلی واضح همون ابا رو توضیح میده. ببینید این همون تعبیریه که من هفته پیش گفتم. فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. نمی کنم. همین ابا کرد، گفت نمی کنم، سجده نمی کنم. سجده نکرد، به هیچ وجه سجده نکرد. خب قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. حالا اینجا قضیه جدی میشه. خدا گفت چرا سجده نکردی؟ چه چیز در درون تو مانع این بود که سجده نکنی؟ برای چی سجده نکردی؟ وقتی به دستور دادم این امرتوک داشته باشید، بهش بر میگردیم، خیلی موضوع مهمیه. اما فعلا یک کمی بریم جلو. قال یه جمله ای رو میگه که قرآن دو سه جا این جمله رو همین جوری از شیطان نقل کرده. قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تین. بقیهش دیگه حرفای شیطان نیست، مصیبتی که بر سر شیطان وارد شد که گفت حالا برو گم شو و حالا من توضیح میدم. ولی این جمله خیلی مهمه. قال انا خیر منه، من از او بهترم. ظاهرا میخواد حالا دلیل بیاره که چرا از او بهترم. برای اینکه خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش خلق کردی که من جلسه پیش توضیح دادم از آتش خلق شدن شیطان یعنی چه. و خلقته من تین، اون از خاک خلق کردی. یک دنیا حالا نمیدونم، یک شهرم نمیدونم، ولی حرفای زیادی در این جمله وجود داره. من میخوام یه ذره تو این جمله تمرکز کنیم، فوکوس کنیم به اصطلاح. خیلی این جمله جمله جالبیه. این جمله چی داره میگه؟ کسی ایده‌ای داره؟ کسی نقطه نظری درباره این جمله داره بگه؟ خلقتنی من نار انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من تین. با این جمله بیایم درون شیطان رو بشناسیم، ببینیم چی در وجود شیطان میگذشت که باعث شد به دستور خدا سجده نکنه به آدم. خیلی به این جمله فکر کنید. ولی بذارید من از اینجا شروع کنم، از جای قشنگی شروع کنم. اولا توجه کنید که این جمله، لااقل استدلال این جمله، خلقتنی من نار و خلقته من تین، جمله غلطی نیست. این جمله تروه، این جمله هیچ جاش فالس نیست. واقعا این جور بوده که انسان از گل خلق شده و شیطان از آتش. شیطان در اینجا به هیچ وجه نه اشتباه کرد نه دروغ گفت. کسی شک داره در این باره؟ کسی ای شک داره بگیم من شکشو برطرف کنم. حالا فعلا از این جمله شروع کنیم، الان صبر کن، از این جمله شروع کنیم، فعلا از مقدمه شروع کنیم، بعد بریم سراغ نتیجه گیری شیطان. فعلا مقدمه شو کسی مشکلی نداره که. یه ضرب المثل خارجیه که میگه give the devil his due، میگه حق شیطان رو هم بهش بده. شیطان هم اگه یه حقی داره اون حقش رو بهش بده، ولی شیطان باشه. شیطان درست شیطانه ولی در اینجا راست گفته، خلقتنی من نار و خلقتهو من تین، این حرف که راسته. خب انا خیرم منه چی؟ انا خیرم منه چی؟ منظور شیطان از انا خیرم منه چه بود؟ اینکه آتش از گل بهتره. چرا؟ چون منو از آتش خلق کردی، اونو از گل، و آتش از گل بهتره. بهتره یعنی مرتبتش بالاتره، امکانات وجودیش بیشتره. میخوام بگم اینم جمله غلطی نیست. اینم غلطی نیست. نشون به اون نشونی که در هیچ کجای این استدلالات شما نمیبینید، حتی هیچ وقت خدا نمیگه، هیچ روایتی هم نیامده که بگه که شیطان خیلی بیخود کرد که فکر میکرد که آتش از گل بهتره. اشتباه میکرد، نه خیلی گل از آتش بهتره ابدا، نه خدای حرفو زد. در حالی که اگر یه ذره احتمال داشت که این واقعیت این باشه که گل از آتش بهتر باشه، حالا با هر معنایی که بهتری رو داریم میگیم، اون دیگه بحث ما نیست، اگر به هر معنایی میتونست این مطلب درست باشه که نه خیلی گل از آتش بهتره، شیطان بیخود داره میگه، اولین حرفی که میتونست به شیطان زده بشه این بود که اون مزخرفات چیه میگی؟ این از اون بهتره. نخیر تو اشتباه میکنی، این از اون بهتر نیست. نخیر نخیر، این هم جمله درستی بود، آتش از گل بهتره. حالا اینکه معنی بهتر بودن چیه بحث ما نیست، به هر معنایی که شما بگید آتش از گل بهتره. الان هم شما دارید میبینید شیاطین قدرت هایی دارن که شما ندارید، توانایی هایی دارن که شما ندارید. من میخوام پا رو از اینم بالاتر بگذارم، میخوام پا رو از اینم بالاتر بگذارم، میخوام بگم در اون لحظه ای که شیطان گفت انا خیر منه، واقعا هم درجه وجودی شیطان بالاتر از انسان بود، از آدم بود. فرض کنیم که آدم بالقوه میتونست کامل بشه، تکامل پیدا کنه، بل بشه بزنه بالاتر، که خب اینم هست، ولی در اون لحظه واقعا هم شیطان از آدم بهتر بود و مقامش بالاتر بود. شاهد ساده بیارم همه خندتون بگیره. خب شما میبینید که این شیطان آدم رو سر انگشت خودش میگردونه، گولش میزنه، بدبختش میکنه، گرفته حتی آدم ابوالبشر رو، فرزندانش که ما باشیم که حالا هیچ. ببین چه بلاهایی که سر اینا نمیاره، یعنی قدرت داره، قدرتهایی داره که ما نداریم، تسلطی داره که ما نداریم. خود قرآن هم میگه انه هو و قبیله یراکم من حیث لم یرونهم، یم چیزی لم ترونهم، اونا شما رو میبینن در حالی که شما نمیبینیدشون. اینا رو خود قرآن میگه. پس اینم که راست میگه، انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من تین، جمله غلطی نیست. پس مشکل کجا بوده؟ مشکل کجا بوده؟ بگید شما. دقیق تر بگید. ها مقاله رو خوندی شما؟ مقاله 29. خدا خیرت بده. آقا جان مقاله 29 بخونید ها. چند نفر نخوندن هنوز؟ 28 و 29 رو چند نفر هنوز نخوندن؟ بابا گفتیم دو تا مقاله بخونید دیگه، عجب گرفتاری شد. گفتم 28 و 29 بخونید. چند نفر هنوز این دو مقاله رو تموم نکردن؟ یالا. واه! او مای گاد، بقول اینا این چه وضعیه؟ من باید تاریخ بذارم براش. دهه فجر نشده باید این دو مقاله کامل خونده شده باشه. چقدر من منصفم ببینید. دو هفته پیش گفتم بهتون بخونید، دو هفته دیگه هم اضافه کردم. واقعا نازنین تر از من پسر پیدا نمی کنید تو این دنیا. چونه دلم چی؟ واقعی نیستم، احمقم که امید دارم که این اتفاق بیفته. عرض کنم که بله، من حیث لم یحتسب امید دارم، و یعنی با شناختی که از شما دارم عرض کنم که اینطور عرضم با بخونید. خواهش میکنم، خواهش میکنم تا دهه فجر، یعنی تا 12 بهمن این کتاب، این دوتا مقاله خونده شده باشه. خوب شد؟ کسی از مشکلی داشته باشه؟ نخیر؟ برای چی بذارم؟ سنگینه، تا دهه فجر میشه 1 ماه دکتر جان، میشه 1 ماه. حالا شما مشکل در روزه؟ خیلی خوب، تا اول دهه فجر لااقل یکیش باید خونده شده باشه، تا آخر دهه فجر باید دوتاش خونده شده باشه. یعنی یه وسطشو بگیریم دیگه، نمیشه حرف شما باشه که. خانوم آقایون جدا میگم اینو اصلا به عنوان ایدی من برای دهه فجر در نظر بگیرید. واقعا اصلا گفتم، هم راستم گفتم، هفته پیشم اشاره کردم، اصلا اگر من بخوام ادای دین به امام خمینی کرده باشم، بهترین کار، نه اینو جدی میگم، بهترین کاری که میتونم کرده باشم همینه که از شما بخوام این دو تا مقاله رو با هم بخونید. اصلا همه چیزی که من از امام خمینی یاد گرفتم همین بوده که این دو تا مقاله رو با هم بنویسم. جدی میگم، هفته پیشم اشاره کردم به این موضوع، همه اون چیزی که امام خمینی به من یاد داد همین بوده. که جلسه پیش این جمله رو گفتم، خودم از این جمله خوشم اومد واقعا، گفتم کسی که مقاله 28 رو نخونده باشه و فقط مقاله 29 رو خونده باشه، مطمئن نباشه که مقاله 29 رو خوب فهمیده، و کسی که مقاله 29 رو خونده و مقاله 28 رو عرض کنم نخونده، باز مطمئن نباشه که هر دو رو درست فهمیده. مثالی که زدم این بود، گفتم اون کسی که خلوت شبانه نداره، اون کسی که با خدا و عالم امر و فرشته ها سعی نمی کنه ارتباط بگیره، اون مطمئن نباشه که مرگ بر آمریکا گفتنش تو خیابونا اینقدر ارزش داشته باشه، و اون کسی که تو خیابون نمیره مرگ بر آمریکا بگه، مطمئن نباشه که نماز شبی که میخونه خیلی ارزش داره. داری خود تو گول میزنی، نخوندی اونی که بعد میخوندی. امام خمینی اینو به ما یاد داد، یاد داد اگر نماز شب خوندی اون وقت با تمام وجودت میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. امام خمینی اینو به ما یاد داد. ابدا اینطور نبود که امام خمینی فقط یک رهبر بزرگ سیاسی باشه که ملتش رو برای استقلال و آزادی به میدان بیاره و اینها آمریکا رو هیمنش رو بشکونن. ابدا این نبود فقط. امام خمینی مثل یک پیغمبر ملتش رو تربیت میکرد. وقتی تربیت شدن، اون وقت تونستن شاخ گولو بشکونن و شکوندن شاخ گولو. بعضیا فقط رهبری سیاسی میکنن، بعضیا فکر میکنن فقط دارن رهبری معنوی میکنن. اونی که رهبری معنوی میکنه ولی ملت رو در عرصه سیاست و اجتماع به خاطر دین به میدون نمیاره، رهبری معنویش هم به درد نمیخوره. اونی که ملت رو میاره توی اجتماع برای حتی اهداف خوب اجتماعی و سیاسی اما رهبری معنوی نکرده، اون هم کار سیاسیش به درد. اینو امام خمینی من یاد داد. این ایمان منه که دارم میگم. یعنی اگر بخوام به امام خمینی ادای دین کنم، همین الان میگم این دو مقاله رو با هم بخونید. این دو مقاله رو با هم بخونید. و خواهشم بخونید. خب. قرص. داشتیم میگفتیم که پس مشکل شیطان کجا بود؟ خلقتنی من نار و خلقتهو من تین که درست بود، انا خیر و من هم که درست بود. پس مشکل شیطان کجا بود؟ غلط شیطان کجا بود؟ خوب اشاره کرد. اگر خیلی ساده بخوام حرف آخر رو بزنم، به همین تعبیر میگم، میگم شیطان انسان رو دید، اما رابطه طولی در این نگاهش به انسان و حتی حالا خواهیم گفتن این نگاهش به خودش، رابطه طولی رو نمیدید، فقط رابطه عرضی رو میدید. درست مثل دانش‌های امروز ما، نگاه توحیدی نداشت ولی محاسباتش درباره رابطه موجوداتی که در عرض هم هستن محاسبات غلطی نبود. قرآن به همین اشاره میکنه، میگه ما منعک، من بذارید سوره صاد رو برای شما بخونم. بله ببینید، و اذ قال ربک للسوره صاد آیه 71، و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. چیزی که شیطان در انسان ندیده بود رابطه خاصی بود که انسان و خدا با هم پیدا که قرآن جوری تعبیر میکنه، سویته، نگفت سویناه. در دعب قرآن شما میدونید هر جا که قرآن اراده خداوند رو در قالب نظام خلقت و در قالب به اصطلاح علل و اسباب و اینها میخواد بیان بکنه، خودش رو نا میخواند، انا انزلناه فی لیلت القدر. ولی هر جا میخواد به نکته خاصی به شخص خودش اشاره کنه، خودش رو من میخواند. اینجا خیلی جالبه که صحبت خلقت انسانه اما تأکید میکنه سوی توهو. قبلش میگه، ببینید قبلش میگه که انی خالقم بشرم منتین فعدا سوی توهو و نفختو، نگفت نفخنا. نفخ یعنی همون دمیدن، تو همون مقاله 29 هم هست، و نفختو فیه من روحی، نگفت روحنا. در حالی که مثلا مثال دیگه بزن، مثلا مریم وقتی که جبرئیل رو دید یا روح رو ملاقات کرد اینجوری تعبیر نکرد قرآن، فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سبیلا. اون یه ماجرای دیگه بود. اینجا درباره آدم میگه سویته و نفخت فیه من روحی. پایین تر هم همینو توضیح میده، وقتی فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، لما خلقت. میخواست بگه ابلیس این موجودی که خلق شده که بله در دستگاه خلقت هم به وجود آمده به جای خود مثل همه موجودات، ولی این یک رابطه مخصوصی با من داره، این ارتباطشو با من تو اگر میدیدی این حرف رو چی میگه؟ میگه چرا سجده نکردی لما خلقتو به یدی، اونی که من خلق کردم با این دو دست خودم. میدونی با این دو دست خودم این یعنی حد اکثر عنایتی که شخص من به این موجود دارم. این از اون نکات. پس میبینید شیطان مسئله اصلیش اینه که نگاه طولی نداره. آدم رو میبینه، خودش رو هم میبینه، ولی ارتباطات با مرتبه بالاتر هستی، ارتباطات با خدا رو در این دیدن نمیبینه. یه لحظه ببین جان، حالا فعلا اینجا رو ما داریم بحث میکنیم دیگه. بله نداره، ابلیس نداره، هیچ وقت نگاه طولی نداشت. بله به اون معنایی که باید. حالا وقتی اینو فهمیدیم، دو نکته دیگه از مطلب از ابلیس به دست میاد، از اون جمله ابلیس به دست میاد. دو نکته خیلی خیلی مهم و توفنده، یعنی واقعا کوبنده و نگران کننده. یکی اینکه ابلیس چیکار میکنه؟ درست به خاطر اینکه اون نگاه طولی رو نداره، توحید ربوبی رو بهش نرسیده، یا در واقع منکر توحید ربوبیه. یعنی چی؟ یعنی ربوبیت خدا رو نمیبینه در این ماجرا. اصلا ربوبیت یعنی همین دیگه، یعنی وقتی شما موجودات رو میبینید اونها رو تحت ربانیت و مربیگری خدا ببینید، ارتباطشون رو هم لحاظ بکنید، ولی ابلیس اینو نمیبینه. توجه نکته بسیار طلایی و کلیدی. ابلیس خدا رو خالق هستی میدانه، خلق تنی من نار و خلق تقو من تین، قبول داره خدا خالق هستیه، پس مشکلی در توحید در خلقت نداره، واجب الوجود اون خالق قبول داره، ربوبیت رو نمیبینه، به همون معنایی که ما بارها در باره توحید ربوبی صحبت کردیم. و چون اینو نمیبینه، مرتکب اون خطای اساسی میشه که ما در سوره نمل همیشه دربارش حرف زدیم، یعنی نگاهش به زندگی نگاه واینری نیست. از کجا میفهمی نگاه واینری نیست؟ از این که خودش رو با دیگری قیاس میکنه. خلقتنی خلقتهو، اصلا انس موجودی که خودش رو با دیگری قیاس بکنه، یعنی به جز خدا و به جز رابطه خودش با خدا، داره به موجودات دیگه هم به طور مستقل نگاه میکنه. حالا دیگه شما خوب میفهمید که همه ما به این مصیبت ها آلوده ایم، همه ما به مصیبت هایی که شیطان هست آلوده ایم، با یک تفاوت که من آخرش خواهم گفت. همه ما آلوده ایم. خلقتنی خلقتهو، ما در سوره نمل گفتیم که اگر انسان توحید ربوبی رو فهمیده باشه، اصلا همینی که در روایت اولی کلاس هم گفتیم، همه زندگیش میشه ارتباط با رب، برای که مبدع ما ربه، معاد ما ربه، روزی ما ربه، تو باید وظیفه در قبال رب انجام بدی و هر چی میخوای او به تو میده. دیگه مقایسه کردن با دیگری یعنی چی؟ چرا به اون دادی به من ندادی؟ اینا یعنی چی؟ تو چی میخوای؟ چی میخوای؟ اونی که میخوای دست کیه؟ دست رب یا دست غیر رب؟ مشکلت چیه؟ مشکلت رو جز رب کی میتونه حل کنه؟ تو جز عمل به دستور رب و گرفتن روزی از دستان رب چه چیز دیگه رو در این دنیا قبول داری؟ لا شریک له یعنی چی؟ رب العالمین یعنی چی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین، ایاک نستعین یعنی چی؟ ایاک نعبد و حسره دیگه، فقط تو، فقط تو، فقط تو. هو الله احد یعنی چی؟ هر جا انسان خودش رو با کسی، نه انسان، هر موجودی اگر خودش رو در این عالم هستی غیر از خودش و رب موجود دیگه‌ای براش موضوعیت اساسی داشته باشه، معلوم شه توحید ربوبی رو نفهمیده. موجود دیگه برای چی بر تو موضوعیت داره؟ مگه نمیخواد به یه چیزی برسه؟